وَيْكَ اَنَّ اللّٰهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ. گویا خداست که روزی ها رو وسعت میده یا تنگ میده. اونا میگن وَيْكَ اَنَّ اللّٰهِ، اما خود خدا میفرماد اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ. اگه میخوایم موحد باشیم باید اینجوری باشیم، سعی کنیم به این سمت بریم که همیشه توجهمون به خدا باشیم، در مقام این که کسی را برای رفع حوایجمون میخوایم دلمون متوجه خدا باشه، دیگران را اسباب بدانیم. حتی در مقام توسل به اولیای خدا باز توجه داشته باشیم که اونها وسیله ای هم که خود خدا قرار ده. از لطف و عنایتی که خدا برای بندگانش داره برای اینکه آسان‌تر باشه بهشون توجه و خود این زمینه باشه برای رشدهای دیگری و حکمت‌های زیادی که در این مسئله هست، خیلی وقت فرصتی شد دربارش باید صحبت کرد، ولی به هر حال خداست که اون رو قرار داده. حتی خود پیغمبر اکرم که حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوف و رحیم، این حرص و این محبت و این عشقی را که پیغمبر اکرم به هدایت مردم داشت و وقتی می دید کسانی هدایت نمی شند، گمراه می شند، اونقدر غصه‌دار می شد که خدا می فرماید لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. گویا می خواهی از غصه جان بدی که چرا اینا ایمان نمیاره. این محبت از کجا آورده بود خدا؟ خدا بهش داده. تازه محبت پیغمبر با اون عظمتش قطره‌ای از محبت خدا اوست که این وسائل قرار میده. حتی در مقام توسل هم محبت بدهیم که این دستگاه را خدا برقرار کرده، اینا نمونه ای از لطف خدا و مجرای فیض و رحمت خدا هستند. نه اینکه یک مغازه در کنار مغازه خدا باز شده، خدا اونجا، اهل بیت اونجا، امام پیغمبر اون. اصلا خدا هرچی بخواد بده به این وسائل میده. حالا ما چه بدونیم چه ندونیم. اونایی که معرفت پیدا کردن و راه پیدا کردن از راه هم رو میشناسن، از همون راهش میرن و همون راهش هم توجه میکنن، منتها توجهی که به سبب میشه، به وسیله میشه، نه به هدف. درباره این آیه که الذین لا یدعون مع الله الهًا آخر منظور چیه؟ بحث های تفسیری و اینا هست که حالا ما در اینجا خیلی مناسب نیست به این جهات فنی و تفسیری و ادبی و این حرفا بپردازیم. اجمالا حالا به همین نکته من اکتفا میکنم که اصل توحید و مبارزه با شرک این هدف بزرگی است و شرک اولین گناه کبیره است که ان الله لا یغفر ان یشرک. بنابراین باید انسان خیلی متوجه باشه که مبتلا به شرک نشه. البته شرک بیین و شرکی که موجب نجاست میشه و موجب نمیدونم یا در مغز موارد موجب ارتداد میشه، اینا که روشنه. چیزهای دیگه که مراتب خفیتر شرک هم هست باید سعی کنیم از اونها پرهیز کنیم. بعدش دو تا دیگه از کبایر موبقه هم را ذکر میکنه. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. بعد از شرک به خدا یکی از بزرگترین گناهانی که بسیار خطرناک هست و به این زودی آمرزیده نمیشه، توبهش هم مشکله، قتل نفس. نفسی را که، مخلوقی را که خدای متعال او را آفریده و او حیات داده و تأکید کرده که کسی نباید متعرض حیات او بشه. البته در مواردی هست که این قاعده کلی را خود خدا استثنا می‌دانیم. فرق ما با طرفداران اعلامیه حقوق بشر اینه، اونا میگن حق حیات مطلق و هیچ استثنا نداره، هر کس مرتکب هر گناهی هم بشه نباید کشته بشه، مجازات اعلام به طور کلی ممنوعه ولو هزاران جنایت کرده باشه. ولی در اسلام و در مکتب انبیا اینجوری نیست، مواردی هست که این حق حیات سلب میشه، من جمله قصاص هست و موارد حدودی که در شرع مقدس اومده بود همه شما میتونید احتیاج به بیان ندید. به هر حال اون جاهایی را که خدا تجویز کرده هیچ بود، چه بسا نه تنها جایز باشه که حتی مطلوب هم باشه، مورد تأکید هم باشه، چون اقامه حد یکی از چیزهایی که در اسلام روش تأکید شده و سفارش شده که حدود خدا تعدیل نشید. به هر حال البته شرایطی داره در فقه بیان شده، ولی ما دست بحث فقهی نمی کنیم اینجا. اجمالا می دونیم که قتل نفس و سلب حیات از کسانی در شرع جایز، اما غیر از اون جایی رو که خدا تجویز کرده از کسانی که حرم الله الا بالحق، الا بالحقش استثناء، اونایی که اجازه نداده خدا متعرض جانشون بشن، اگه کسی سلب حیات کرده کشت کسی را، مخصوصا اگه مؤمنی باشه، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم و خالدا. این یکی از بزرگترین کبایر موبقه است و دنبالش یکی دیگه از کبایر موبقه‌ای که ضرورت داره که انسان‌ها بهش توجه داشته باشن، مسئله انحرافات جنسی است. در آیات دیگه‌ای که قبلا در سوره مؤمنون جای دیگه اشاره کردیم، اونجا صریح‌تر حد و حدود استفاده از غریزه جنسی و راه ارضای غریزه جنسی را مشخص کرد. میگه مطلقا ممنوع است الا علی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، راه اشباع غریزه جنسی فقط همینه، هیچ راه دیگر وجود نداره، استفاده از همسر قانونی یا ملک یمین، هر نوع دیگری باشه، با جنس موافق یا جنس مخالف یا به هر صورت دیگری ارضای غریزه جنسی بشه ممنوعه. این غریزه فقط باید از راه استفاده از همسر قانونی انجام بگیره یا ملک یمینی که الان موردی نداریم، در این زمان فقط منحصر است به ازدواج قانونی و شرعی. اینجا فقط مسئله زنا را ذکر کرده، دیگه سایر موارد را ذکر نکرده. اینا نشانه این است که در مقام حصر نیست، اینها به خاطر حکمت‌های بعضی از مصادیق ذکر شده یا بعضی از حالات ذکر شده، یا به خاطر اینکه شیوع داشته، یا به خاطر اینکه مورد بحث بوده، مورد سوال بوده، به هر حال یه حکمتی بوده در انتخاب این عناوین. ولی می‌دونیم از مذاق شب از خود قرآن کریم که منحصر به اینها نیست، حدش جای دیگه بیان کرد. به هر حال این سه تا کبائر را خدا با هم ذکر میکنه و خیلی روش تأکید میکنه، در ردیف شرک قتل نفس و زنا را ذکر. بعضش هم میگوید و من یفعل ذلک یلقى عذابا، کسی که مرتکب چنین کارهایی بشه این وبالش گردنگیرش خواهد شد، به نتیجه سوءش، به عاقبت وخیمش خواهد رسید که تفصیلش در آیه بعدی. حاصل اینه که تنها به انجام کارهای خیر این فضائل کامل نمیشه، انسان شایسته‌ای نمیشه، جزء عباد الرحمن نمیشه. انسان باید هم افعال مثبتی را روش تأکید داشته باشه و اونها را اهتمام داشته باشه که انجام بده، صفاتی را احتمام بشه که کسب کنیم، و از طرفی هم باید احتمام داشته میشه این که کارهایی رو حتما ترک کنیم. اگه کسی هزاران عبادت بکنه سالها، تمام عمرش و شبها به نماز و عبادت و سجده بپردازه، روزهاش روزه بگیره، حالا در این آیات اصلا اسمی از روزه هم برده نشده، و انواع خیرات و اینا رو انجام بده، اما یکی از این کبایر موبقه هم رو داشته باشه، تمامش هفت میشه. اینها باعث میشه که اون اعمال خیر هم از بین بره، آثارش رو محو کنه. البته بحث هفت و اینا هم در جای خودش هست، حالا در مقام تفصیل بیانش. فل جمله داریم اعمالی که اعمال دیگر را، آثار اعمال خوب دیگر را از بین میبره. قضی متیقنش شرک، کسی که شرک ببرزه تمام اعمالش رو 70 سال عبادت کرده، بهترین اعمال را لحظه آخر مرگش شرک ببرزه، تمام اعمالش هوا منصور میشه. مثل آتشی که آدم بندازه توی یک انباری و کل انبار آتش میگیره. بعضی اعمال تأثیرشون نسبت به حالات انسان و ملکات انسان و روح انسان اینجوری است که داراییش رو آتش میزنه. اعاذنا الله ان شاء الله. بنابراین ما باید سعی بکنیم این چیزایی که قرآن خیلی روش تأکید میکنه اینا رو جدی بگیریم. جدی گرفتنش به این است که از مقدماتش پرهیز کنیم، حریم دارش خواهر بشیم. اگر فرض کنید شما یک ذره هولناکی هست میخواد ازش عبور کنید، بهتون میگن یک جای لغزنده ایست، مثلا وقتی باران اومده، برف اومده، اگه شما لب پرتگاه برید خیلی خطرناکه، ممکنه آدم ریز بخوره بیفته به دیگه تیکه بزرگش گوشش باشید. یا مثلا راننده هست، سفارش میکنند آقا در موقع جاده لغزنده هست، در جاده های باریک و کوهستانی و شیبداری که شیبش به طرف دره هست احتیاط کنید. نه، اگه کسی این هشدارها رو جدی بگیری، خب تا اونجایی که ممکنه از لغزشگاه، از پدگاه فاصله میگیره. و من یحوم حول الحما او شک ان یوقع فی، لب مرز که آدم حرکت میکنه دیگه فاصله نداره با سقوط، غفلتی بکنه فوراً. اینه که برای اون چیزهایی که از کبائر موبقه هست ما باید حواسمون جمع باشه که احتیاط بکنیم. قرآن خودش اومده در یه مواردی احتیاطش هم رو تأکید کرد، یعنی برای اینکه ما مبتلا به اون کبائر موبق نشه از پیشاپیش واسطه هاش هم را منع کرده، اونا هم را تحریم کرده، مبادا این کارها رو بکنید برای اینکه به اونجا مبتلا نشید. خود اون هم یه گناه دیگری، اما نه به اون که از سطح کبائر موبق روش. من جمله راجع به همین مسئله آخری، انحراف‌های جنسی، از اول گفته چشم تا باید مواظب باشی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این بیان خیلی نشون میده که این حکم مقدمه اونه. برای اینکه بتونی از فسادهای جنسی در امان باشی چشم تو نگه‌داری. خود این تحریم شده یک گناهیست، نگاه را به نامحرم کردن، ولی خود این مقدمه است برای اینکه مبتلا نشی به عوارض بعدی. البته خودش هم حرام از گناه خودش را داره، منتها گناه صغیره است، اگه تکرار نکنه زود قابل آمرزش. در این موارد آدم باید از این باز دستورات الهی، چون همه ارشاد برای ما، برای اینه که ما مواظب باشیم بهتر بتونیم به سعادت خودمون نائل بشیم. اگر آدم از اول خودش را به خصوص اوائل جوانی، این آسونه، خیلی مشکل نیست، یه آدم سعی بکنه که چیش میشه خود کنترل کنه. از بسیاری از این مفاسد در و شرایط اجتماعی اگه به گونه ای باشد که آدم مسئولیت پیدا بکنه از اینها، این که گفتن حجاب داشته باشید، زنها حجاب داشته باشند، مردها حتی در مقابل زنها حجاب داشته باشند، ساتر عورت داشته باشند، بدن خودشون را ترجیحاً بپوشانند، اونجایی که در معرض دید دیگران هست که دید نامحرم هست که فتوا داده شده که واجبه که بپوشانند بدنشون. در جای دیگه هم استحباب داره که مرد بدن خودش رو بپوشید، حتی که به مردها بعضی اندام های بدن رو که عورت هم نیست اما مستحبه که پوشیده باشه، به خاطر همین که از وساوس شیطانی هرچی آدم دورتر باشه. بنابراین باید سعی کرد اونایی که مسئله جامعه هستن شرایطی فراهم بشه که اشخاص دور بمانند از این مفاهیم، ولی قدم به قدم گام به گام وقتی نزدیک شدن مثلا اینش مهم نیست، اینش عیب نداره، اینش گناه کوچیکه، اونش مشتبه، کم کم پیش برو، لب پرتگاه که رسید دیگه نمیشه طرف جلویشو گیریم. یک باید به اینا توجه داشت و اینا رو سهل نگیریم. حالا فرهنگ عمومی دنیا و فرهنگ الهادی چیزایی رو بپسنده، دلیل نمیشه که ما هم بپذیریم. ما باید از آموزش‌های قرآنی استفاده بکنیم و همین تعالیمی را که قرآن مجید بهش تأکید فرموده، مخصوصا اونایی که در خود قرآن اومده و بسیاری از مطالب دیگه هم هست که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین برای ما بیان فرمودن که باید از اونها هم استفاده کنیم، اما اونایی که در متن قرآن هم اومده این پیداست که مورد توجه خاص بوده. امیدواریم انشاءالله که خدا هم به ما توفیق بده که از اینها استفاده کنیم و هم به مسئولین توفیق بده که شرایط اجتماعی را طوری فراهم کنند که جوانها از گناه مسئولیت پیدا کنند. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.